وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. در آخرین جمعه ماه مبارک شعبان و در آستانه ماه مبارک رمضان همه شما و خودم را به تقوا و پارسایی و پرهیزکاری و بهره‌گیری از روزها و شبهای باقی مانده ماه مبارک شعبان و آمادگی برای مهمانی خداوند در ماه مبارک رمضان سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق حضور در مهمانی خداوند در ماه مبارک رمضان و بهره‌گیری از نعمت‌های معنوی الهی در این ماه عزیز و شریف عنایت و کرامت بفرماید. در وظایف خانوادگی که از دیدگاه اسلام بر دوش پدر و مادر و خانواده است، به مسائل 4-5 مسئله اصلی و مهم اشاره کردیم. یکی دیگر از تکالیف و وظایفی که خانواده بر دوش دارد در قبال زندگی مادی و رشد جسمانی فرزندان در این خطبه مورد بحث قرار می‌گیرد. پدر و مادر و اولیای فرزندان وظایف گوناگون و متعددی در قبال بچه های خودشون و آینده اونها دارند. به بعضی از اونها اشاره کردیم، به تعداد زیادی دیگر از اونها در آینده اشاره میکنیم. یک قسمت از وظایف خانوادگی که بر دوش پدر و مادر قرار داده است، خداوند پرورش جسمی و رسیدگی‌های جسمانی و اقتصادی و تأمین فرزندانه. در اینجا از یک طرف همونطور که در احکام و مسائل فقهی آمده، نفقه فرزندان بر عهده پدر هست و پدر وظیفه دارد که زندگی فرزندان را در لباس و عرشبت که مسائل نیازهای زندگی تأمین بکنه، در غذا و لباس و امثال اینها، چیزهایی که جزئیاتش در رساله ها و احکام آمده. این از وظایفی است که بر دوش پدر و مادره، بر دوش پدر هست، و اگر زمانی هم به عکس شد که پدر و مادر نیاز پیدا کردن در سنین بالا، اون وقت وظیفه فرزندانه. ولی در ابتدا تضمین زندگی فرزندان بر عهده خانواده و مشخصاً بر دوش پدر هست و خدا این مسئولیت را بر دوش اونها گذاشته که بر دوش پدر و اگر پدر نبود جد پدری که زندگی بچه ها را تأمین بکنن، نفقه اونها را بدهد، غذا و لباس و نیازهای ضروری اون را تأمین بکنه. این یک امریست که در فقه هم آمده، جزء احکام هست و نشان هم میدهد که اسلام با نگاه جامع در آغاز تولد فرزند و دوره کودکی و نوجوانی و در شرایطی که هنوز وضعیت خودکفایی فرزندان پیدا نکرده اند، خب این زندگی مادی و جسمانی اونها باید تأمین بشه. این وظیفه بر دوش خانواده است و در سنین بالاتر که فرزندان به کار و زندگی میرسند و درآمدی دارند و خودکفا میشوند، اگر قضیه به عکس شد، پدر و مادر نیاز پیدا کردند و در اداره زندگی کمبود داشتند، وظیفه بر دوش فرزندانه که نسبت به پدر و مادر رسیدگی بکنند و زندگی اونها را تأمین بکنند. این مسئولیت دو جانبه است، منتها اول کار و آغاز حرکت تأمین اقتصادی فرزندان به عنوان نفقه بر عهده خانواده و پدر هست. خدا این را مقرر کرده و این وظیفه را بر دوش پدر و مادر گذاشته. البته جزئیات احکام فقهی این در رساله ها آمده که میتونید به کتاب نکاح که در رساله ها هست و در احکام مسائل و رساله ها هست مراجعه کنید، جزئیاتش اونجا آمده. این یک بعد تربیت اقتصادی و تأمین نفقه و ضرورت های رشد جسمی و عرض شود که تأمین زندگی فرزندانه که خدا بر دوش پدر قرار داده و این رو خداوند وظیفه قرار داده، یک حدی از اون واجبه در خوردن و آشامیدن و لباس و سکنا و اینها، و بیش از اون هم اگر در اون اسراف نباشه و مشروع باشه، تأمین زندگی و رفاه بیشتر برای فرزندان و برای خانواده هم مورد ترغیب اسلام، واجب نیست. یک حدی از تأمین زندگی چه زن چه فرزندان بر مرد در خانه واجب است که عمدتا همون غذا و لباس و مسکن و سکناست، و بیش از اون اگر در اون اسراف و تبذیر نباشه و از راه مشروع باشه، عرض شود که ترغیب هم شده که مستحبه که انسان زندگی مناسبی را برای فرزندان و همسرش فراهم بکنه بدون اینکه در اسراف و تبذیر بیفته یا در گناه و معصیت قرار بگیره. تا یک حدی خدا الزام کرده، این حق را قرار داده، این وظیفه را بر دوش مرد قرار داده که اقدام بکنه، و بیش از اون هم تا اونجا که به خلاف شرع نکشه و در چارچوب شؤونات خانواده باشه مستحبه، و تلاش مرد برای تأمین خانواده و اداره زندگی خانواده اونقدر مورد ترغیب اسلام قرار گرفته که تا حد جهاد در راه خدا براش ارزش قائل شده اسلام. یه فلسفه‌ای داره، همینجور نیست که جهاد که جانبازی در راه خدا با حضور در میدان خطر برای اهداف الهی فوق العاده مهمه. الجهاد باب من ابواب الجنه، یکی از درهای بزرگی که با اون به بهش به روی انسان باز میشه در جهاد در راه خدا. اینقدر جهاد جایگاه عظیمی داره، روشنه در آیات و روایات و سنت اسلامی. بعضی از چیزها گفته شده در حکم جهاد در راه خدا، اینا معلوم میشه که فوق العاده مورد تأکید اسلامه و فلسفه مهمی داره. یکیش همینجاست تلاش سالم و مشروعی که یک مرد انجام میدهد برای تأمین زندگی همسر و خانواده و فرزندان، چه در حد واجب اون که اشاره کردم، چه فراتر از اون که رفاه و آسایشی باشه که مستحبه که برای خانواده ایجاد بشه، این تلاش اقتصادی در اسلام گفته شده مثل جهاد در راه خداست. این حدیث مشهوره، همه شنیده اید که از رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که الکاد لعیاله کالمجاهد فی سبیل الله، تلاشگر برای تأمین زندگی خانوادگی، انسانی که تلاش میکنه برای تأمین زندگی خانواده خیش، مثل مجاهد در راه خداست. چرا؟ برای اینکه با این تلاش اقتصادی، با این فعالیت اقتصادی داره نهاد خانواده که پایه همه ارزش‌ها و تربیت‌های اسلامی است داره اداره میشه. ما بنی فی الاسلام بنان احب من النکاح، هیچ ساختمانی، هیچ بنیادی در اسلام به محبوبیت بنیاد خانواده در پیش خدا نیست. اینقدر خدا این نهاد خانواده، بنیاد خانواده و ازدواج که حلقه وصل و خشت اول شکل‌گیری خانواده است، در پیشگاه خدا محبوبه، که میگه که بنای از خانواده محبوب‌تر نیست در پیش خدا. برای اینکه اساس سلامت جامعه است و در اونجا باید مهر و محبت و صفا و صمیمیت و اخلاق و معنویت و تربیت صحیح اسلامی پایه‌ریزی بشه. این خانواده در پیشگاه خدا اینقدر ارزش داره. اینکه گفته شده که هیچ بنایی از محبوب تر از ازدواج و خانواده و بنیان خانواده نیست، این بنیانی است که بر اساس ارزش‌های اخلاقی و دینی شکل گرفته باشه، در مسیر سعادت انسان‌هایی باشه که در اون خانواده زندگی میکنن. و الا اگر ازدواج و کانون خانواده‌ای باشه که جای گناه و معصیت باشه، در بستر اون خانواده فرزندان ناسالم تربیت بشن، این که مبغوض پیش خداست، این که ارزشی نداره. خانواده‌ای که در او بنای اون خانواده بر گناه باشه، بنای اداره اون خانواده بر کسب حرام باشه، بر تربیت فاسد باشه، این که پیش خدا محبوب نیست. اون بنیان محبوب عند الله خانواده‌ای است که در مسیر ارزش‌های اخلاقی و تربیت صحیح و سالم پایه‌ریزی شده باشه. این بنا اینقدر محبوبه. اون وقت یکی از ارکان شکل گرفتن یک خانواده سالم و قوی و درست اینه که از نظر اقتصادی اداره بشه. مدیر اقتصادی خانواده که مرد هست و با تلاش خودش جمعی را اداره میکنه و زمینه تربیت و رشد اونها را فراهم میکنه، این مدیر این تلاشگر برای زندگی سالم خانوادگی کل مجاهد فی سبیل الله، این شوخی نیست که در چند روایت وارد شده، کل مجاهد فی سبیل الله، مثل رزمنده است که در میدان جهاد حاضر شده. کی؟ پدر ارزشی سالمی که در چارچوب شرع و مقررات اسلام تجارت میکنه، کشاورزی میکنه، زراعت میکنه، خدمت میکنه، کار میکنه، عرق میریزه، سالم تلاش میکنه برای اینکه فرزندانش و همسرش اداره بشن. این فلسفهش اینه، یعنی اسلام اینقدر این بنا و ساختمان رو مهم میدونه که میگه هرچه براش تلاش بکنی اگر در مسیر درست باشه و مشروع عمل بکنید، این مثل جهاد در راه خدا، یعنی مثل اینه که، یعنی بالاتر از اینه که جایی نشستی نماز مستحبی میکنید. مستحبات و ذکرها و نوافل و مستحباتی که در اسلام آمده معلومه که چقدر ارزش داره، در همین ماها اینقدر سفارش شده، ولی هیچگاه اسلام و منطق اسلامی اجازه نمیده که به بهانه مستحبات و وظایف مستحبی و تکلیف‌های مستحبی کسی بیاد خونه و زندگیش رها بکنه بچسبه مستحبات. اصلا این کار درست نیست، این کار غلطه، این مورد نهی اسلام و ردع نبی گرامی اسلام قرار گرفته. داستان‌های متعددی وجود داره، کسانی که به علاقه عبادت، به علاقه و دوست، به خاطر دوست داشتن این که مثلا ذکر بگه و نافله بخونه و مستحبات انجام بده، از وظیفه کار و تلاش اجتماعی و اداره زندگی فاصله گرفته، از زن و بچهش فاصله گرفته، از جامعه فاصله گرفته، نشسته یه گوشه‌ای نمیدونم عبادت میکنه. پیغمبر اسلام اصلا نهی کرد اون شخصی که اون عزلت را انتخاب کرده بود و گوشه‌گیری را برگزیده بود، پیغمبر اسلام اون را خواست و به صراحت منعش کرد. لا روحانیت فی الاسلام، در اسلام این که کسی از خانه و جامعه فاصله بگیره به بهانه ذکر و ورد و مستحبات بخواد مسئولیت‌های اجتماعیش و مسئولیت بسیار مهم خانواده رو کنار بگذاره، اصلا مورد قبول اسلام نیست. همون اسلامی که اونقدر نسبت به عمر، زیارت، دعا، مناجات، ذکر، ورد و اعمال مستحبی تأکید کرده و اون حد اونها ارزش به اونها ارزش داده، همون اسلام میگه که اینا نباید مزاحم یک زندگی سالم خانوادگی بشه، نباید مزاحم کار و تلاش اقتصادی بشه. این منطق اسلام نیست. اسلام دین اجتماعی، دین خانوادگی، دین روابط انسانی است و ارزش انسان هم اینه که همزمان با اینکه کارخانه میره، همزمان با اینکه اداره میره، همزمان با اینکه تجارت میکنه، همزمان با اینکه کشاورزی میکنه، همزمان با این که در یک عرصه مفید اجتماعی تلاش سالم اقتصادی انجام میده، با تلاش اقتصادی او جامعه اداره میشه، با فعالیت اقتصادی او خانواده خودش را اداره میکنه، همزمان با این به فکر نماز و عبادت و دعا هم باشه به اندازه خودش. در اسلام روایات عدیده‌ای وارد شده که وقت‌های شما باید تقسیم بشه. اگر کسی تقسیم نکنه وقت خودش را برای عبادت و تکالیف واجب و مستحب و برای فعالیت‌های اقتصادی و برای رسیدگی به امور خانوادگی و آسایش در درون خانواده، این تقسیم اگر نباشه منطق اسلام نیست. اسلام، عینک اسلام و منطق اسلام جامعیته، ولذا به چند بیان در روایات آمده تقسیم اوقات. حالا روایاتش هم متعدده، ولی تقریبا یک تقسیم سه ضلعی در عده روایات برمیاد یه بخشی از وقت انسان برای عبادت و تکالیفشه، واجب و مستحب، یه بخشی برای استراحت و آسایش و تعاملات خانوادگی و ارتباطات درون خانه است، یک بخشش هم برای فعالیت اقتصادی و اجتماعیه. این تقسیم سه‌ضلعی است. اگر کسی بیاد اینا را، این تعادل را در نظم کاری و زندگی خودش به هم بزنه، از منطق اسلام فاصله میگیره و شخص پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم زندگیشون بر اساس یک تقسیم درست کاری بود و هرگاه هم که میدیدن کسی از این بخش میزنه به نفع اون دیگری، پیغمبر منع میکردن. مسلمان باید جامع نگاه بکنه، به همه زوایای تکالیف خودش توجه بکنه و با این منطقه که اسلام تأکید داره که مدیر اقتصادی خانواده مرده و تلاش او برای اینکه این بنیان و بنیاد را الهی و سالم و در آسایش و رفاه نگه بداره در حد جهاد در راه خداست. ثوابش از خیلی مستحبات اونا بیشتره. کسی بخواد بچسب به مستحبات، زن و بچه رو ول بکنه. ما گاهی تو بعضی از محیط‌های خودمون شاهد هستیم کسانی تصویر از گرفته و ذکر و ور و خونه رو رها کرده به حال خودش، خانمش و بچه‌هاش باید با زجر و مشقت برن که پولی در بیارن و نمیدونم تکدی بکنن و امثال این. این اسلام قبول نداره. اسلام کجا این ذکر و ورد تو رو قبول داره، این تسبیح تو رو قبول داره، این نماز مستحبی تو رو قبول داره؟ نماز مستحبی، ذکر، ورد و تکالیف واجب و مستحب یه بخشی از وظیفه تو رو باید بگیره، یه بخشی از وقت و زندگی و عمر تو رو باید بگیره، بخشی از اون طبق دستور خدا بر اساس مسئولیتی که خدا بر دوش تو گذاشته در قبال اداره اقتصادی و تأمین نفقات واجب و مستحب خانواده، میگه باید به اون اختصاص پیدا بکنه. ولی از این که تکلیف خانوادگیش و اداره زندگی و توجه به فرزندان و عرض شود که تأمین نفقات اونها رو کسی بی تفاوتی داشته باشه، بی توجهی بکنه، خب این و بپردازه حالا به بهانه این که مثلا تو مسجد است و قرآن و نماز و اینها، این نه تنها ثواب نداره بلکه مورد عقاب خدا قرار میگیره، چون بنیان خانواده در اسلام مهمه و اداره اون به اینه که کار بشه برای اینکه خانه اداره بشه. ولذا با خیال راحت کار اقتصادی درست، مشروع، سالم انجام داد و اون رو عبادت به شمار آورد. ما متاسفانه اینجا در این وظیفه خانوادگی شاهد افراط و تفریط هستیم. افرادی میان برای اینکه زندگی مجلل و آرام و آسایش و رفاه را برای زن و بچه و فرزندانشون تأمین بکنن، از ضوابط شرعی خارج میشن، مبتلای به گرفتن رشوه میشن، نمیدونم غلغش در معامله میشن، زیر و رو کردن حقوق مردم میشن، برای اینکه میخواد مال بادآورده و نامشروعی به چنگ بیاره و با این مال نامشروع، مالی که درآورد و تحصیل اون و کسب اون از طرق رشوه و ربا و محرمات بوده، یا وقتی که باید حقوق الهی رو در اون مال بده از زکات و خمس و انفاقات واجب انجام نگرفته، به بهانه این که میخواد خونش رو مجللتر بکنه، بچه هاش راحت تر باشد. این یک خطاست، یک طرف افراطه. یک طرفش هم اینه که کسی بره دنبال راحت طلبی و با رفقا و آسایش شخصی خودش، یا به دنبال ذکر و ورد و عبادت و تلاش اقتصادی رو برای رفاه خانه بذاره کنار. این دو طرف افراطه که افراط و تفریطه که در اسلام منع شده. و معلصف ما در رفتارهای اجتماعیمون شاهد هر دو طرف هستیم. چون میخواد زندگی رو مجلل‌تر بکنه، رفاه بیشتری رو تأمین بکنه، رشوه میگیره، مالش رو در مسیر ربا قرار میده که در حکم جنگ با خداست، مالش رو از راه کلاهبرداری و عرض شود که محرمات و اعمال نامشروع در معاملات به دست میاره برای اینکه زندگی رو اداره بکنه. این داره برای آسایش دیگران بهشت خودش رو میده و جهنم برای خودش میذاره. این همونه که انسان برای دنیای دیگران آخرت خودش رو قربانی میکنه، آخرت خودش رو قربانی میکنه که زن و بچهش خیلی مرفه باشن. این حرامه. اون طرفش هم کسی دنبال عیاشی و راحت طلبی شخصی بره یا دنبال عبادت و نماز و دعا و ذکر و ورد بره ولی از کار فاصله بگیره، از اداره خانه فاصله بگیره، اونم یک طرف دیگرشه. هر دوش کید شیطانه، هر دوش وسیله ایست که شیطان با اون انسان را به جهنم هدایت میکنه. این دو طرفی است که باید بهش توجه داشت. منطق اسلام، منطق روشن، جامع، سنجیده است و اون عبارت از اینه که مسئولیت اداره زندگی خانه و تأمین حداقل نفقات واجب و مقداری هم فراتر از اون به عنوان مستحب بر دوش مرد از راه سالم به دست بیاره و در مسیر رفاه خانش به کار ببنده در حد واجب و مستحبش، و این در حد جهاد در راه خداست، نه در دام اون افراد قرار بگیره که به خاطر زندگی دیگران خودش رو تو هزار گناه بیاندازه، نه به خاطر عرض شود که راحت طلبی خودش و تنبلی خود یا به بهانه عبادت و ذکر و ورد و مسجد بخواد کار و زندگی رو بذاره کنار. هر دوش غلطه. این منطق اسلامه. پس در تربیت خانوادگی یک بُعد مهم اداره خانه است که عمدتاً هم توسط مرده. این که اسلام میگه ارث زن کمتره برای مرد و زن در مقام تقرب الله که تفاوتی نیست. این رازش اینه که اداره اقتصادی رو گذاشته بر دوش مرد، میگه در مقام ارث هم ایشون بیشتر میبرید. تکلیف اداره زندگی اقتصادی بر مرده و سهم بیشتری هم بهش میده، مسئولیت بیشتری هم بر دوشش گذاشته، هم نسبت به همسر هم نسبت به فرزندانش. این هیچ چیزی غیر عادلانه نیست. این حرفای پوچی است که غربی ها در آوردن تا منطق نورانی اسلام که تأکید داره که خانواده باید خانواده به هم پیوسته باصفا و سالمی باشه. مدیر اقتصادی و اداره کننده اون خانواده مرده و زن مدیر روابط انسانی در خانه است که بعد خواهیم گفت. هر کسی نقش خودش رو داره، طبق اون بهش وظیفه داده شده، حقم بهش داده شده، کاملا عادلانه سنجیده دقیق حساب شده که اگر در یه جامعه انجام بشه اون جامعه هم خانهش هم جامعهش جامعه سالم و سعادتمند میشه. این وظیفه اقتصادی است که بر دوش پدر هست و در قبال زندگیشون، سکناشون و امثال اینها تا اونجایی که امکان داره براش و در غیر مشروع قدم بنده داره باید به وظایفش عمل بکنه. و همینطور در برای سلامت فرزندان که در این زمینه وظیفه جدی بر دوش پدر و مادره، در بهداشت فرزندان، جلوگیری از ابتلای اونها به امراض و آسیب‌هایی که وجود داره، از نظر فقهی وظیفه‌ایش که بر دوش پدر و مادره، در واکسیناسیون انجام دادن، نمیدونم مراقبت‌های بهداشتی، مراقبت‌های درمانی که برای سلامت فرزند لازمه، این هم جزء وظایف دیگری است که بر دوش خانه قرار داره و عمدتاً بر دوش مرد هست. بعضی قسمت‌هاش زن و مادر هم شریکه. مادر البته مسئولیت‌هایی هم در رشد جسمانی فرزند داره که این را انشالله در خطبه‌های آینده بهش اشاره می‌کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. صل على علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل وسلم وزد وبارك على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما نمازگزاران گرامی و خودم را در آخرین جمعه ماه عزیز شعبان و در آستانه ماه شریف رمضان به بندگی خداوند، به ذکر او، شکر و سپاس او و پرهیزکاری و تقوا پیشگی سفارش و دعوت میکنم و از خداوند میخواهیم که به همه ما شایستگی ورود در ماه شریف رمضان و مهمانی بزرگ الهی کرامت و عنایت بفرماید. هفته شهریور روز شهدا و یکی از نقاط عطف تاریخ انقلاب اسلامی را گرامی می‌داریم، روزی که یادآور حضور عاشقانه و ایثارگرانه جوانان ما و مردم شریف تهران در مبارزه با طاغوت و در اطاعت از فرمان امام رضوان الله تعالی علیه است. روز بزرگ و گرامی است. کسانی که به یاد داشته باشند می‌دانند که هفته شهریور نقطه عطف به معنای دقیق کلمه بود و چگونگی رویارویی ملت با دشمنان خود و با رژیم ستمشاهی را وارد یک فاز جدیدی کرد. با 17 شهریور مردم شجاعت خودشون را نشون دادن و وارد یک دوره جدیدی از مقابله با نیروهای وابسته به استعمار شدند. روز بسیار مبارکی است برای شهدای این روز و همه شهدای اسلام و شهدای انقلاب اسلامی و شهدای دفاع مقدس و نثار ارواح پاک و طیب آنها صلواتی می‌فرستم. 28 شهریور و پایان شهریور سال روز ارتحال عالم بزرگوار و مجاهد در راه خدا مرحوم آیت الله عرافی است که این روز و یاد این عالم بزرگوار را هم گرامی می‌داریم و امیدواریم که بتوانیم همه ما راه عالمان و اندیشمندان و بزرگان دینمون را پیروی بکنیم و ادامه بدهیم ان شاء الله. و من معمولا از اینکه بیشتر در این بحث سخن بگویم به ملاحظاتی اجتناب دارم، اما حق و قدر عالمی مثل ایشان بر همه ما حق بزرگی است و قدر چنین شخصیت‌های بزرگ را بایستی دانست. موضوع سوم روز جهانی مبارزه با بی‌سوادی است که این روز را باید ما گرامی بداریم و همانطور که می‌دانید انقلاب اسلامی و امام راحل به محو بی‌سوادی و بست آگاهی و سواد در همه اقشار ملت و در همه نقاط کشور عنایت داشتند. امام یک الگوی نو و بسیار نافذی را از محو بی‌سوادی با یک بیان شیوای خودشون و اعلامیه خودشون آغاز کردند. تجربه‌های خوبی پس از انقلاب اسلامی در کشور ما شکل گرفته و کسانی که اوضاع قبل را به یاد دارن می‌دانند که جهاد سازندگی، بسیج، سپاه و بسیاری از نهادهای انقلابی که از درون انقلاب جوشید و جوانهای این ملت در این نهادهای انقلابی جمع شدند و حرکتهای بسیار خوبی در پیشرفت کشور، در ساختن کشور و اصلاح کشور به وجود آوردند، بخشی و گوشه‌ای از تجارب انقلاب اسلامی است. همون تجربه بسیج ما تجربه است که ما را در جنگ و دفاع مقدس بیمه کرد و همین تجربه امروز به دفاع و آمادگی دفاعی کشور ما کمک میکنه و این تجربه چیزی است که در خیلی از کشورها آمدن سراغ ما و از ما تجربه شکل دادن به بسیج به عنوان یک نهاد مردمی فراگیر که در صحنه‌های مختلف فعال هست با دیده تکریم نگاه میکنن و از ما میخوان که این تجربه رو به اونها منتقل بکنیم. تجربه بسیج، تجربه جهاد سازندگی، اینا تجارب موفق کشور ما بود که در اونها مردم و جوانها به خصوص برای حل یک مشکل اجتماعی و پیشرفت جامعه وارد میدان شدن. این تجربه های ارزشمند انقلاب اسلامی بود. یکی از این تجارب نهضت سواد آموزی است که با فرمان امام آغاز شد، با تلاش و مجاهدت جمع زیادی از معلمان و مربیان و افراد دلسوز و با همکاری خانواده ها و مردم. کشور ما علی رغم رشد دو برابری جمعیت در کشور ما از سالهای شروع انقلاب تا امروز، کشور ما بیش از دو برابر جمعیت پیدا کرده. با افزایش بیش از دو برابری جمعیت، با تجربه طولانی انقلاب و مشکلات زمان انقلاب پس از انقلاب و مشکلات طولانی دوره دفاع مقدس که در زمان جنگ کشورها همه کارها را تعطیل میکنن و به جنگ میپردازن، با وجود معاصره اقتصادی، مشکلات خارجی، دفاع و دوره جنگ و با افزایش جمعیت و با کاهش منابع اقتصادی که ما در سالهای متمادی داشتیم به خاطر کاهش قیمت نفت و خیلی عوامل دیگه، علی رغم اینها ما در نهضت سوادآموزی یک تجربه خیلی جالبی رو به دنیا نشون دادیم و مکرر مجامع بین‌المللی از تلاش فراگیر کشور ما برای محو بی‌سوادی و گسترش سواد به همه قشرها و همه مناطق کشور تجلیل کردن بر اساس همون استانداردها و معیارهایی که تو همه دنیا داره تجربه میشه. کشور ما ضریب بیسوادیش خیلی آمده پایین در سنینی که وقت تحصیل و ضریب باسوادی رفته بالا، و استانهایی مثل استان یزد و مناطقی مثل شهر ما هم که در این زمینه بالای 90% در اونایی که پایین 50 سال هستن ضریب سواد وجود داره. و امروز دیگه بیسوادی یک چیز، بیسوادی در مراحل اول خیلی نادر شده و جشنی هم بناست در همین استان و منطقه ما برگزار بشه برای اینکه این توفیقات بزرگ را شکرگزاری بکنن که فردا این جشن در آموزش و پرورش برگزار میشه. به هر حال حرکت نهضت سواد آموزی و تلاشی که مجموعه نهضت سواد آموزی و آموزش و پرورش و خانواده ها و قشرهای مختلف مردم انجام دادن تا اینکه این لکه ننگ زدوده بشه واقعا موفق بوده. و من همینجا هم تشکر میکنم از همه خانواده ها و همه اشخاصی که در این نهضت شرکت کردن و بعضیشون تو همین سنین بالا به درجات بالای علمی رسیدن، و هم سپاسگزاری میکنیم از همه کسانی که تلاش کردن، برنامه ریزی کردن در سطح کشور، در سطح استان، در سطح منطقه و شهرستان برای محو بیسوادی باید تشکر کرد. امروز ما خدا رو شاکریم که پوشش آموزش و پرورش در منطقه ما 100%، بالای 50% پایین 50 ساله بیسوادی بسیار درصد پایینی داره که باید یکی دو سال کاملا تمام بشه. برنامه ریزی شده در شورای آموزش و پرورش، مکرر مورد بحث قرار گرفته و همه مسئولان پیگیر کارن. خود بندم مکرر و پیوسته این رو پیگیری میکنم که انشاءالله به فضل الهی ما در سالهای اندک باقی مانده و کوتاه انشاءالله بتوانیم کاملا در اون سنین بیسوادی رو برداریم. پوشش آموزش و پرورش پوشش 100%ه که با همت خود مردم و تلاش مسئولان انجام شده. این همه فعالیت ها در خور تقدیر و شکر و سپاس هست، اما اونچه که الان مهمه چند تا توصیه است. یکی، مسئولان محترم و شورای آموزش و پرورش باید اشراف و نظارت داشته باشه به درستی برنامه طراحی شده در سالهای آینده پیش بره برای اینکه به طور کلی بیسوادی در منطقه محو بشه و ما یکی از مناطق پیشتاز باشیم برای اینکه بیسوادی رو در منطقه برداریم. این تلاش مسئولین با جزء اولویت هاشون باشه و از اولین اولویت ها گسترش چتر باسوادی روی همه افراد بالای 5-6 ساله. ضمن اینکه خب سطوح تحصیلی هم در سنین پیش دبستانی هم گسترش پیدا میکنه و اون هم در برنامه ها باید باشه. این یک جهت. از خود خانواده ها و افرادی که هنوز هم مبتلای به این آسیب و آفت هستن تقاضا میکنم، خواهش میکنم که وارد کلاس ها بشن، وارد برنامه ها بشن برای اینکه این از این بیسوادی بیرون برن. شما هم در خانواده ها در هر جایی که مواجه هستید ترغیب بکنید که افراد برن برای اینکه این بیسوادی انشاءالله محو بشه. و نکته دیگر هم این است که ما باید تلاش بکنیم که سطح سواد و آگاهی را در جامعه بالا ببریم، هم در ابعاد علمی هم در ابعاد دینی و اخلاقی و معنوی. این هم از وظایفی است که نباید به خواندن و نوشتن اولی اکتفا کرد. دنیای امروز دنیای به هم پیوسته علمی و ارتباطات علمی است و یک جامعه وقتی میتونه پیش بره و رقابت بکنه با رقیبان خودش در دنیا که سطح علمی اون بیاد بالا. این وظیفه ماست که واقعا در ارتقاء سطح علمی تلاش بکنیم. بیاناتی که مقام معظم رهبری در دیدار نخبگان داشتن بسیار بیانات جامع و حقیقتاً یک منشور علمی برای کشور بود. مقام معظم رهبری با عنایت در سالهای گذشته، در حدود یک دهه گذشته، شخصاً بر روند پیشرفت علمی نظارت دارن، مراقبت میکنن. آثارش رو شما میبینید، بنده هم از نزدیک خیلیش رو اطلاع دارم که شخصا بسیاری از نکات را برای پیشرفت علمی کشور مراقبت میکنند. حرکت‌های علمی و پژوهشی در دانشگاه‌ها، در حوزه‌های علمیه، توصیه‌های مکرر ایشان، راهنمایی‌های ایشان، استراتژی‌ها و راهبردهایی که طراحی کردند، همه اینها معطوف به ارتقا و توانمندی علمی و رشد علمی جامعه ماست. در این جهت واقعاً کارهای خوبی انجام شده. خود ایشون شخصاً به این امر عنایت دارند، دولت‌ها را به سمت این امر و تقویت نظام علمی و پژوهشی ترغیب میکنن، هدایت میکنن، گاهی نهیب میزنن برای اینکه تلاش بشه برای اینکه شرایط علمی کشور بیاد بالا. اونچه که شما امروز در انرژی هسته‌ای میبینید، خب دولت‌ها همه تلاش کردن و سعیشون هم مشکوره، اما اولین شخصی که مستقیم بر این روند علمی کشور نظارت داشته شخص رهبری بوده. با هدایت ایشون، با تأکید ایشون در مقاطع مختلف که گاهی افرادی کوتاه میان، میترسن، کم میارن، ایشون ترغیب کردن، شجاعت دادن، کار رو پیش بردن. این یک نمونه شه و خیلی نمونه های دیگه. ولذاست که ما نهضت سواد آموزی یک خشت اولیه است که باید اون رو گذارد و بهش هم توجه داشت، اما نباید به اون بسنده کرد. و در سخنرانی اخیرشون که من با دقت اون را گوش کردم و خوندم، حقیقتا انسان لذت میبره که ایشان با یک نگاه جامع، با نگاه راهبردی و استراتژیک، با توجه به همه جوانب، به تقویت بنیه‌های علمی کشور و پیشرفت علمی دانشگاه‌ها و مراکز علمی ما اینقدر عنایت دارن و راهنمایی میکنن و جهت میدن. واقعا باید خدا را بر این جامعیت و هدایتی که مقام معظم رهبری دارن سپاسگزار بود. ما همینجا حاشیه برم، ما عادت کردیم وقتی که آدمهای بزرگ از دست ما میرن اون وقت در مدح اونها چیزهایی بگوییم، ولی کسی مثل مقام معظم رهبری که با این عظمت فکری، با این جامعیت فکری، با این نگاه عمیق و نافذشون در جهات مختلف بر کشور اشراف و نظارت دارن، خیلی وقتها واقعا از دید ما پنهانه، خیلی از دید ما پنهانه و قدر این گوهر ناب و وجود عزیز واقعا برای ما خیلی بخشاش نادانسته است. یکی از قسمتهاش هم همین راهنمایی هایشون نسبت به پیشرفت‌های علمی کشوره که باید اون را قدر دانست و انشالله این عزم و همت عمومی در آغاز سال تحصیلی و در آستانه شروع سال تحصیلی باید در آموزش و پرورش ما، دانشگاه‌های ما، خانواده‌های ما، مراکز علمی ما باشه که سطح علمی جامعه بیاد بالا و مناطقی مثل استان یزد از توان و ظرفیت بالایی برای رشد علمی برخوردارن. ضریب هوشی جامعه ما، شرایط موجود در جامعه ما، همه چیز فراهمه برای اینکه ما واقعا روی علم و دانش همراه با اخلاق و معنویت و دین سرمایه گذاری هر چه بیشتر بکنیم. سرمایه گذاری روی جوانهای ما، روی دانش آموزان و دانشجویان ما و تلاش برای پیشرفت علمی اونها از بهترین سرمایه گذاری هاست. داشتن نیروی انسانی بزرگ، عالمان بزرگ، صاحبان فکر در رشته های مختلف، چه در رشته های حوزه‌ای، چه در رشته های دانشگاهی، این بهترین سرمایه گذاری است. مهمترین منابع سرمایه برای کشورها در امروز عالمان و دانشمندان اون جامعه هستند و تولیدات علمی اون جامعه است. و مناطقی مثل استان یزد، مناطقی مثل شهر ما این ظرفیت رو داره. من خواهشم اینه که مسئولان ما، متصدیان علم و آموزش و پرورش و مراکز علمی و دانشگاهی و حوزه‌ای ما واقعا کمر همت رو ببندن تا استعدادها رو شکوفا بکنن، آدمهای بزرگ تربیت بکنن و راه را به سوی رشد و ترقی علمی به روی جوانان ما باز بکنن. این شرایط در کشور وجود داره، در مناطق ما وجود داره و باید روش تأکید داشت. و در آستانه سال شروع سال تحصیلی باید به این مقوله ها واقعا توجه جدی داشت. طبعا فرهنگ عمومی جامعه، همراهی خانواده ها، ترغیب و تشویق افراد، این که آمادگی دارن به سمت رشد علمی بالاتر نقش مهم می داره. مسئله چهارم هفته تعاون هست که از دهم تا هفدهم شهریور هفته تعاونه و در این زمینه هم من نکات کوتاهی رو باید عرض بکنم. در قانون اساسی ما یکی از محورها مالکیت تعاونی است و اقدامات و فعالیت‌های تعاونی است و متاسفانه در جامعه ما کمتر به این امر توجه میشه. ما باید بدونیم که خیلی از وقتها اگر افرادی و اشخاصی در کنار هم قرار بگیرن و وارد فعالیت‌های تعاونی و مشارکتی بشن نتایج خیلی بیشتری داره. شما میدونید همین کشاورزی‌های خرد ما الان در منطقه کشاورزیمون آفاتی داره دیگه. یکیش اینه که خب نحوه کشاورزی ما خیلی سنتیه و با شیوه‌های جدید و علمی امروز هماهنگ نشده. تلاش‌هایی در این زمینه انجام شده، لازم هم هست، اما معمولاً کشاورزی‌های ما خیلی سودم نداره به خاطر اینکه نوع آبیاریش، نوع نمیدونم اداره کشاورزی ما معمولاً سنتیه. خب با اینا رو علمی کرد تا محصول بیشتر و بهتری به دست بیاد ازش. و کشاورزی‌های ما خیلی خورده، 100 متر 200 متر 300 متر قفیز اینجوری تقسیم شده، در حالی که اگر افراد با هم تعاونی تشکیل بدن ارتباطاتشون تقویت بشه در بخش کشاورزی میشه قدم‌های خیلی بزرگتری برداشت. الحمدلله همین الانم هم با اینکه اینجا آبی خیلی نداره و ما شناخته شده به کشاورزی نیستیم، در گندم و در بعضی از بخش‌ها تولیدات خیلی خوبی داریم. این همت کشاورزهای ما رو نشون میده. کشاورزی ما باید مورد توجه قرار بگیره با همه مشکلات و کمبودایی که داره و مورد حمایت قرار بگیره و یکی از راه‌های پیشرفت اقتصادی در کشاورزی، در صنعت و سایر بخش‌ها شرکت‌های تعاونی است. الان در منطقه طبق آماری که من دادن 222 تعاونی در شهرستان وجود داره و در سال گذشته تا امسال عرض شود که 31 تعاونی تشکیل شده. صدها نفر در این تعاونی ها مشغولن، اما سهم تعاونی ها هنوزم کمه. خب به حمدالله کارهای صنعتی اونها انجام میگیره، عمدش هم با همت خود مردم بوده. یکی از حرفایی هم که ما با دولتی ها داریم اینه که میگیم جایی که خودشون اومدن وارد میدون شدن سرمایه گذاری کردن، شما هم باید حمایت بیشتری بکنید، که متاسفانه کمتر اینجا انجام شده. کار شده ولی بیش از این انتظار میره و انتظار میره دولت در مسائلی مثل پتروشیمی واقعا جدی بیاد حمایت بکنه برای سرمایه گذاری. ولی به هر حال منطقه ایست که مردم با انگیزه و تلاش و روی پای خودشون کار اقتصادی خوبی انجام میدن، اما بخش تعاونی ما ضعیفه. من زمینی که تشکر میکنم از همه عزیزانی که در بخش تعاونی تلاش میکنن، اما امیدوارم که واقعا ما در منطقه شاهد این باشیم که تعاونی های مختلف در بخش های خدماتی، کشاورزی، تجارت، نمیدونم صنعت گسترش پیدا بکنه و مورد حمایت بیشتر قرار بگیره. همینجا تأکید میکنم که در تعاونی مسکن بر اساس مصوبات اخیر دولت قدم هایی برداشته شده، اما انتظار میره که مجموعه مسئولان برای تأمین مسکن برای جوان ها از طریق تعاونی ها قدم های جدی تری بردارن. من اطلاع دارم کارهای خوبی انجام شده، جلساتی برگزار شده، جای تقدیر و تشکر داره، اما به نظرم باید این را تسریع کرد و زمینه حل مشکل مسکن را برای جوانها از همین مجاری قانونی و شکلی تعاونی‌های مسکن بهش توجه داد. مسئولان خودشون میدونن به کجا برمیگرده این جمله. امیدواریم انشاءالله توجه جدیتری داشته باشن که در مسئله مسکن مشکلات جوانهای ما کاهش پیدا بکنه انشاءالله. و اما از جشنهایی که برگزار شده تشکر میکنم. بخشهایی از جشنها خوب برگزار شده، استفاده های خوبی انجام شده، بعضی از اشکالات کاهش پیدا کرده. امیدواریم سال به سال ما جشنهای دینی و معنوی و جشنهای مربوط به امام زمان را هم توسعه بدیم و هم مشکلات و آسیبهاش را کاهش بدیم. و اما نکته اخیر عرضم مربوط به ماه مبارک رمضانه. همه شما رو توصیه میکنم که برید کتاب پیدا بکنید، منابعی پیدا بکنید و خطبه آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را از پیامبر گرامی اسلام ببینید و در حقیقت منشور روزداری و راه و رسم ورود در مهمانی ماه مبارک رمضان در اون خطبه بلند و زیبا و منشور جامع نبی گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی تصویر شده، انشاءالله از اون استفاده بکنید. من یکی دو روایت کوتاه به مناسبت ماه مبارک رمضان عرض میکنم. امام صادق در روایت اینجور داره از روضت المتقینه که امام صادق نزدیک ماه مبارک رمضان که میشد فرزندانشون رو جمع میکردن در خانه، اینجور توصیه میکردن بچه های خودشون و اهل و فرزندان خودشون را به این فرازها: اذا دخل شهر رمضان فجهدوا انفسکم فان فیه تقسم الارزاق و تکتب الاجال و فیه یکتب وفد الله الذین یفدون الی. فرزندانم، انگامی که هلال ماه رمضان خود را نشان بدهد و شما وارد این ماه بزرگ و شریف شوید، همه قواتون را برای عبادت خدا بسیج بکنید، تمام کوششتون را به کار بگیرید در این ماه برای نیایش و پرستش و عبادت حضرت حق، چرا که در این ماه سرنوشت انسانها و ارزاق اونها مقرر میشه و در این ماه کاروان خدایی و وفد خدا مشخص میشوند. همه ماها وفد و کاروان و مهمان این ماه نیستیم، شرایطی داره. در این ماه مهمانان خدا و وفود الهی مشخص میشوند. تلاش بکنید که شما هم نام شما در این تومار درک کنندگان ماه رمضان و شب قدر قرار بگیره. این توصیه امام صادق در آغاز ماه مبارک رمضان به فرزندانشون هست و روایات عجیب و فوق العاده تکان دهنده در ماه مبارک رمضان. شاید بیش از 10 سال قبل من 100 عبارت و بیان در باب ماه مبارک رمضان و روزه از روایات استخراج کردم و در خطبه ها اون را مطرح کردم. بیش از 100 تعبیر و نام و بیان و عبارت در عظمت و فضیلت این ماه مبارکه. اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه. ماه رمضان که آمد درهای بهش باز میشه، هیچ کس هیچ عذری نداره، رحمت و رضوان خدا به وفور بر بشر نازل میشه. شقی کسی است که از این برکات نتواند استفاده بکنه. این ماه عزیز در پیشه و در آخرین جمعه ماه شعبان و در روزهای باقی مانده کمر همت را باید ببندیم که با قلبی پاک، با دلی روشن و با آمادگی خوبی وارد این ماه عزیز و شریف بشیم. در این ماه اولا مساجد را رونق ببخشید، حضور در جماعتها و حضور در نمازهای جماعت و جمعه براتون از اولویت بالاتری باید برخوردار باشه، گرچه همیشه مهمه اما در ماه مبارک رمضان تأکید بیشتری داره. به فضل الهی با همت شما و با دینداری عزیزان و جوانانمون ما مساجد آبادی داریم. در ماه مبارک رمضان بیش از 100 نماز جماعت، تقریبا همه مکلفین و بیش از نیمی از جمعیت شهر در نمازهای جماعت ما حضور دارند. برنامه‌های خوبی اجرا میشه. این امتیاز را حفظ کنید و برش بیفزایید. تلاش بکنید جوانهاتون را و همه کسانی که براشون ممکنه در صبح و ظهر و مغرب و عشا به سمت مساجد و خانه‌های خدا هجوم ببرید. نمازهای جماعت و جمعه را در ماه مبارک رمضان به ویژه پاس دارید. ائمه جماعات و هیئت امنای مساجد و دستاندارکاران مساجد برنامه‌ریزی‌های بهتر و پر جاذبه تری برای آشنایی جوانهای ما با قرآن، نهج البلاغه، با ماه رمضان، با دعا، با نیایش طراحی بکنن. و نسبت به روزه واقعا باید اهتمام داشت. متاسفانه گاهی افرادی واجبات را هم فراموش میکنن، میگه کار سخته برای من ولی زو روزه نمیگیرم. کار را باید طوری کارخانه ها و جاهای دیگه تنظیم بکنن که افراد روزه را بگیرن. روزه یک تکلیف بسیار مهمه الهی است، نمیشه به هر بهانه اون رو ترکش کرد. میگه بچه نابالغ هم بگو روزه بگیره تا هر وقت از روز که دوام داره، هر وقت دیگه خیلی سخت شد، خب اون وقت افطار بکنه. روزه یک تکلیفی نیست که به این سادگی از کنارش عبور بکنیم. کسی مشغول بنایی یا کشاورزی یا کارگره، باید برنامهش رو جوری تنظیم بکنه که روزه شب بگیره. روزه رو نمیشه قربانی کرد به خاطر بهانه‌های بی حساب و کتاب، بگه که حالا روزه رو نمیگیرم کفاره میدم. اینا حرف درستی، گناه کبیره است، کفاره داره و کفاره عمد داره. مراقبت بکنید، راهنمایی بکنید، به روزداری توجه بشه. فرهنگ روزداری باید در جامعه ما نشون پیدا خودشو نشون بده. ماه رمضان باید فرهنگ عمومی ما تغییر بکنه. فضای خانه و جامعه و محیط کاری ما از گناه و آلودگی مبرا بشه. روزخاری باید باش مواجهه بشه. خود مردم با نهی از منکر باید جلوی شکسته شدن حریم مبارک ماه رمضان بگیرن. حریم خداست ما.
ولی در همین زمان هم شما در حوزه اروپا و آمریکا و آسیا و مناطق مختلف جهان، مخصوصا 23 کشور دنیا، و در رأسش اروپا و آمریکا و در صدرش آمریکا، میلیاردها دلار سالانه در یک مسابقه تسلیحاتی هزینه میکنند. طبیعی است که کشورهای دیگر هم نیاز میبینه برای حفظ خودش که در اینجا هزینه بکنه. و اون نقطه اصلی انحراف و اشتباه در رأس قله نظامی دنیاست که آمریکا باشه. آمریکا مقید به پیمانهای مختلف خلع سلاح، رعایت محیط زیست و بسیاری از این منشورهای انسانی نیست. در همین ایام که این همه روی سلاح هسته‌ای بحث می شود، در همین سالها آمریکا در بازسازی تسلیحات اتمی و سلاح‌های تخریب جمعی و کشتار جمعی سرمایه‌گذاری‌های وسیع و گسترده انجام داده. خب یک معاهده‌ای وجود داره بر اساس یک توافقی که برای خلع سلاح اتمی، خب گفتن 5 کشور از این مستثنا هستن. خب این حرف باطلی است. این 5 کشور و مردم و جمعیتی که در این 5 کشور هستن که با بقیه بشر تفاوتی ندارند. اصل این تفاوت در حق داشتن سلاح اتمی و در داشت بهره‌مند بودن از حق وتو در سازمان ملل و شورای امنیت، خود این حق‌های ناصحیح است، ظلم این. خب این حق را که برای خودشون قرار دادن، بعد هم در تسلیحات اتمی و کشتار جمعی الا ماشاءالله میرن جلو. اگر یک کشوری هم بخواد بهره سالمی هم از اینا ببره، اینا مدعیش هستن. الان که ایران در حوزه انرژی هسته‌ای وارد یک میدانی شده، دانشمندان او قدم‌های بزرگی برداشتند در شرایطی که دنیا ما را تحریم کرده. امروز دنیا ناباورانه داره می‌بینه یک ملت تنها اما با هوش و توان و استعداد خدادادی، با اتکای بر انقلاب اسلامی و ایمان باطنی، قدم‌های با این بزرگی رو برداشته. خب نمیتونه اینو ببینه. دقیقاً هم اونچه که ایران و جمهوری اسلامی انجام داده منطبق بر قواعد و مقررات بین المللی است، بر NPT است، معاهده معاهده تعریف شده جهانی است، دقیقا بر اون منطبقه. خب شما فاصله این رو ببینید که پنج کشور با یک مبنای باطل برای خودشون حق وتو قرار دادند. چند مصوبه شورای امنیت علیه اسرائیل، چندین مصوبه شورای امنیت علیه اسرائیل توسط آمریکا و همین صاحبان حق ناحق وتو شده. خب این یک طرف قصه. بعد هم تسلیحات اتمی حق منحصر به فرد خودشون دانستن، گویا ارث پدریشون هست این علم و دانش و فناوری. یک طرفش هم میاد یک کشور مستقلی که به همه قوانین بین الملل میگه من پایبندم، بیاید هر چی میخواید بازدید بکنید، اما طبق همون قوانین ما حق خودمون رو میخواییم استعفا بکنیم، نیازمون رو به انرژی باید از طریق این شیوه دسترسی به انرژی تامین بکنیم، اینو نمیپذیرند. از اون وتو و حق انحصاری بی ربط خودشون بگیرید، بیایید تا یه کشوری که میخواد از انرژی صلح‌آمیز استفاده بکنه، این فاصله خیلیه. اینا البته برای خودشون خیلی سخته که میبینن جمهوری اسلامی حضور قدرتمندانه داره و در طول این 30 سال مکرر این ملت نمایندگانشون در متن و قلب قدرت استکباری آمریکا حضور پیدا کردن و قدرتمندانه مدل، تئوری، دکترین و ایده های انقلاب اسلامی و ملت ایران را به دنیا عرضه کردن. این آخرین بارشه که رئیس جمهور محترم در این کنفرانس حضور پیدا کرد. در بیش از 10 بند ایده های جمهوری اسلامی در کنترل سلاح اتمی رو تبیین کرد. مهمترینش هم اینه که آقای آمریکا، شما قدرت اول دنیایی دیگه، از خودت شروع بکن، چند تا از این کلاهک های هسته‌ای رو بذار کنار. حداقل اینه که این کلاهک های هسته‌ای شما که در اروپا و مناطق دیگر دنیا جمع بکن، تو همون قاره خودت باش، برای دفاع خودت باشه، نه رو جای دیگه. حد اقلش اینه که شما جلوی نور چشمی غاصب و ظالم خودت اسرائیل رو بگیر، حد اقلشه، نگذار او به سمت سلاح اتمی بره. خب یک قدمی رو بردار، اون وقت یک کسی باور بکنه که بله شما یه حرفا رو دادی درست میزنید، اون وقت ایران هم بیاد از اون حق سالم صحیح و حق درست خودش هم حالا بگیم کوتا بیاد. آخه یه جایی شما یه قدم از این ظلم هاتون دست بردارید، به یک چیزی از شما و عدلی از شما ملت ها بتونن دل خوش بکنن، اون وقت بگیم حالا میشینیم گفتگو میکنیم، حرف میزنیم. ملت ایران که ملت عاقلی است، ملت هوشمندی است، سابقه و تمدن دیرینه و بزرگی داره، اون وقت میشینه با شما صحبت میکنه. شما یک قدم حاضر نیستید عقب بشینید، یک جا حاضر نیستید کوتاه بیایید، نه از حقتون ها، از ظلمهاتون کوتاه بیایید. دست از سر اسرائیل بردارید، کلاهک های اتمیتون رو حداقل در مناطق مختلف دنیا بردارید، تسلیحات شیمیایی رو نرید به سمتش، جنگ افروزی نکنید در دنیا. این خبرها که نیست، حالا این جوانک ناعاقل تهدید به حمله اتمی میکنه. خیلی کوچکتر از این حرفا هستی تو، یک جوانک ناعاقلی که بخواید ملتی مثل ایران را و جامعه بشری را به کاربرد سلاح اتمی تهدید بکنی، این اصلا در حد تو نیست. خب پیام ما که در این کنفرانس مطرح شد بندهایی داره که حرف اولش اینه، یه خورده شما از ظلمتون کوتاه بیایید، وقت ملت‌های مظلوم عالم بشینن با شما صحبتی بکنن. این راه اشتباهی است که دارید میرید و این حرفی است که ملت ایران میزنه. اگر کسی در برابر این منطق آشکار، این سخنان حق، این پیام درستی که از ایران برخواسته است مطلبی داره، خب بشینید بحث بکنید. خب برای شما نامه هم نوشته شد، اعلام شد که حاضرن مقامات ما با شما بیان در تریبون‌های بین‌المللی بنشینن بحث بکنن. آمادید؟ خب بیایید دیگه. آماده بحث نیستید، آماده گفتگو نیستید، آماده مکاتبه نیستید، آماده یک قدم کوتاه آمدن از این ظلم ها نیستید، بلکه به عکس جنگ افروزی میکنید، اختلاف افکنی میکنید، فتنه انگیزی میکنید، هزار توطئه میشینید برای کشورها، اون هم برای کشوری مثل ایران، برای انقلاب بزرگی مثل انقلاب اسلامی، و از طرق مختلف در صدد این است که تهدید میکنید، اقدام میکنید، پول میگذارید برای اینکه خیابانای تهران رو شلوغ بکنید. رسما دارید میگید. شما چه منطقی دارید؟ میلیون ها دلار خودشون میگن دیگه، الان حدسی نیست، اینها پول میگذارند، عوامل وابستهشون رو تحریک میکنند، بهانه ای هم درست میکنند برای اینکه خیابانای تهران رو شلوغ بکنن. اینا چیزاش گفته شده. خب شما این همه پررویی را انجام میدید و حاضر نیست یه جمله حرف حسابی بشنوید. خب باید به خاطر همینه که دلهای زیادی در دنیا و زبانهای گویایی در دنیا میگن مرگ بر آمریکا. ملت ما ملت آگاهی هن، هوشمندن، در پیش و تاب قضایا درست تشخیص میدن و البته راه استواری در این مسیر اینه که استقامت بکنیم. علم، دانش، تلاش، کوشش و فعالیت مضاعف میتواند دشمن را به عقب براند و انشاءالله کاری نخواهند توانست کرد. موضوع دوم، خب روز جهانی هلال احمره که من همینجا از جوانان هلال احمر و از مسئولان و کارکنان و همه عزیزانی که در سراسر کشور و در این منطقه در خدمت آرمانها و اهداف هلال احمر هستند تشکر میکنم. و خوشبختانه هلال احمر ما در سطح ملی یکی از قدرت‌های برتر جهانی است. هلال احمر جمهوری اسلامی طبق گزارش ها جزء همون 5-6 قدرت امدادی قوی جهانی است و آمادگی هایی که برای کمک رسانی به هنگام حوادث در هلال احمر ما وجود داره، یعنی دست خود جوان های ما و ملت ما، یک آمادگی فوق العاده بالایی است و در این سالها قدم های بزرگی برای دسترسی به اون اهداف برداشته شده که باید تقدیر و تشکر کرد. عمده هدف هلال احمر اینه که در جامعه یک احساس همبستگی و آمادگی وقت بروز بلایا و حوادث وجود داشته باشه. این کاریه که باید هلال احمر انجام بده. خب جامعه بشری در معرض تهاجم‌های مختلف و حوادث و سوانح مختلفه و همیشه وقتی که یه سانحه‌ای در یه جایی اتفاق میفته همه نمیتونن خودشون اونجا مشکل رو حل بکنن. باید بشر در کنار هم به یاری هم برخیزد. این توانایی و استعداد این که جوانهای میلیونها جوان بیان وقتی که یه جا زلزله‌ای میشه، خدای ناکرده سیلی میاد، مشکلی رخ میده، بیان وارد صحنه بشن، این کار خیلی بزرگی است، مورد تایید اسلامه. این تعاون و تکافل اجتماعی و اسلامی است. این همون چیزی نظیر کار بسیج ماست که وقت جنگ باید جوانان در عرصه‌های دفاع حضور پیدا بکنن، به ملتی یک پارچه در برابر دشمن بایسته. خب باید در حوادث و بلایای طبیعی هم در درون یک کشور این همبستگی و آمادگی باشه. برای کشورهای دیگه ما باید آمادگی داشته باشیم، کمک لازم انسانی رو ارائه بدیم، هلال احمر این خط را تعقیب میکنه برای مقابله با حوادث و سوانع طبیعی و از طریق آموزش عمومی، اطلاع رسانی، آگاه سازی، تربیت کادر و تنظیم کادرها و ساماندهی برنامه‌ها و مخصوصا مشارکت دادن جوان‌ها در این امور اجتماعی و مقابله با حوادثه. خب این کار هلال احمره که در جمهوری اسلامی بهش عنایت شده. ما امروز یک قدرت بزرگ در این زمینه هستیم و استعدادهای فراوانی وجود داره در منطقه، هم همینطور در منطقه و در شهر. چند سال هلال احمر در سطح استان، 2 یا 3 سال در سطح استان به عنوان هلال احمر برتر شناخته شده. این همت جوانهای عزیز ما بوده که در عرصه‌های مختلف حضور دارن و امیدواریم که این آمادگی برای مقابله با حوادث و وقایع چه برای درون منطقه چه برای خارج منطقه همیشه وجود داشته باشه و مردم همکاری بکنن و مسئولان هم همت بکنن. البته من به مناسبت این بحث باید نکته‌ای که بارها گفته شده و کمتر اقدام شده تأکید بکنم و اون مقاوم سازی ساختمان‌ها و آمادگی برای مقابله با زلزله است. واقعا در وقت ساخت و ساز باید مسئولین راهنمایی بکنن، کمک بکنن، یه مقدارم لازمه الزام بکنن، خود مردم هم باید سختیش رو به جون بخرن که ساختمان‌ها تا اونجایی که امکان داره مقاوم باشه. ساختمان‌های عمومی، غیر عمومی، خب ما در مساجد یادتونه چند سال قبل یه مسجد مهمی در شهر ساختمانش یک دفعه فرو ریخت، خوشبختانه وقت نماز نبود و الی 2300 نفر رو تلف میکرد. خب ساختمان‌های عمومی، مساجد، حسینی‌ها، اماکن عمومی باید مقاوم باشه، ادارات همینطور و خانه هم همینطور. در این زمینه واقعا باید مجموعه شورا و شهرداری و نظام مهندسی و خود مردم تلاش بکنن این مقاوم سازی ایجاد بشه. باید هلال احمر فعال باشه و مسئولان تلاش بکنن اون سایت امداد و نجات که باید در حاشیه شهر باشه و خدای نکرده در وقت بلایا جمعیت بتواند در اونجا مستقر بشه، طرحی داره که سالها مطرحه، قدم‌های اولیه برداشته شده، کافی نیست، باید مسئولین همت بکنن. از طرف دیگر هم جوانهای ما باید آموزش ببینن، جامعه ما، دخترها و پسرها باید آموزش‌های لازم برای مقابله با حوادث و وقایع ببینن، چه برای منطقه چه برای مواقع دیگه. در زلزله بم خب همین استان حضور قویی داشت، خدای نکرده اگر در شهرهای بزرگتر حوادثی از این قبیل پیش بیاد، باید همه کشور در کنار هم در برابر این بلایا و حوادث بایستن و مقاومت بکنن و مشکلات را رفع بکنن. به هر حال من از تلاش جوانهامون و از آموزش‌هایی که دیدن و اقداماتی که در این زمین شده تشکر می‌کنم و بر نکاتی هم که اینجا اشاره شد تأکید می‌کنم که انشاءالله مسئولان اون را دنبال بکنن انشاءالله. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم العظم العز العجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. به حق فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها. خدایا تو را به اولیای الهی قسمت می‌دهیم، دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خود منور بفرما، به ما توفیق پیمودن مدارج توحید و معرفت خدا عنایت بفرما، ما را از حامدان و مسبحان واقعی حضرت حق قرار بده، به ما توفیق عبادت و بندگی خالصانه خودت کرامت بفرما، شر دشمنان را به خودشون باز بگردان، این ملت را در همه عرصه ها و صحنه ها و در تمامی آزمون ها سرفراز و موفق بدار. خدایا به ما توفیق ذکر و شکر خودت را در همه احوال کرامت بفرما، اموات و درگذشتگان از مؤمنین و مؤمنات، درگذشتگان این جمع، تازه درگذشتگان این جمع را غریق بهار رحمتت بفرما، ارواح تابناک شهیدان و روح ملکوتی امام را با سید و سالار شهدا محشور بفرما. خدایا خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار، شر دشمنان و فتنگران را به خودشون باز بگردان، گام های ما را در راه انقلاب اسلامی استوار بدار. درودهای بی پایان ما را به محضر بانوی بزرگ اسلام حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و فرزند دلبند او حضرت ولی از ارواح نافدا ابلاغ بفرما، بر فرج نورانی او تعجیل بفرما، ما را از سربازان واقعی او قرار بده، نعمت و برکات و باران مادی و معنوی و برکات مادی و معنویت را بر ما فرو بفرست، ما را از خطا و گناه مصون بدار، به ما توفیق توبه و انابه واقعی کرامت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.